بسم الله الرحمن الرحيم. دومین دلیل بر زیادت و مغایرت وجود نسبت ماهیت این بود که ما ماهیت رو تعقل میکنیم و از وجودش غافل میشیم. و این نشون میده که وجود و ماهیت با هم تفاوت دارند، زیرا اگر یکی بودند نمیشد که هم مورد توجه باشد هم مورد غفلت. دو تا هستند که یکیشون مورد توجه دیگری مورد غفلت. از این که توجهی داریم و غفلتی داریم، توجه تعلق گرفته به ماهیت، غفلت تعلق گرفته به وجود، کشف میکنیم که این دو تا مغایران این ظاهرن، یعنی وجود ظاهره بر ماهیت، این ماهیت یه توس ماهیت نیست، مغایره با ماهیت. این خلاصه دلیل ما بود. مستقل این چنین میگه، میگه دلیل شما ثابت میکند که وجود خارجی زائد بر ماهیته، وجود ذهنی هم زائد بر ماهیته، اما ثابت نمیکنه که مطلق وجود زائد بر ماهیته و بحثمان در مطلق وجوده. توضیح مطلب اینه که ما وقتی ماهیت رو لحاظ میکنیم از وجود خارجیش غافل میشیم یا از وجود ذهنیش غافل میشیم. پس مجرای دلیل شما ماهیت و وجود خارجی یا ماهیت و وجود ذهنیست. اصلا ما کاری به اون مفهوم جامع نداریم. اینطور نیست که ما بله، پس ما از وجود خارجی ماهیت یا وجود ذهنی ماهیت غافل میشیم و این قسمت ما نشون میده که وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو زایدند بر ماهیت. اما درباره مطلق مفهوم وجود بحثی نداره. این قسمت ما متعلقش مطلق مفهوم نیست. پس مطلق مفهوم وجود رو نمیتوان زائد بر ماهیت حساب کرد، در حالی که بحث ما هم در مطلق مفهوم وجوده. کاری به خارجی و ذهنی نداریم، اصلا ما کار به وجود خارجی نداریم. اگر هم وجود خارجی مطرح باشه، زیل همین مفهوم وجود مطرحه. ما حرفمون اینه که مفهوم وجود زائد بر ماهیته یا زائد بر ماهیت نیست. آخه این مفهوم وجود هم چه به وجود خارجی چه به وجود ذهنی فرقی نمی کنه. بحث ما در مطلقه، در حالی که دلیلی که شما دارید زیادت رو در وجود خارجی تنها یا وجود ذهنی تنها افاده می کنه، نه در مطلق وجود. این اعتراضیست که شده تا ببینیم جوابی داریه. صفحه 155 این صفحه اول. لایقال حاصل حاضر دلیل این است که حاضر دلیل، یعنی دلیل دوم بر زیادت وجود علل ماهیت، حاصل این دلیل این است که ما تعقل میکنیم ماهیت رو در حالی که غافلیم از هر دو قسم وجود خارجی و ذهنی. و هو و این چنین دلیلی که متعلق غفلت رو وجود خارجی و وجود ذهنی قرار میدهد دلالت نمیکند بر زیادت وجود مطلق، فقط دلالت میکند بر زیادت وجود ذهنی و زیادت وجود خارجی، نه زیادت وجود مطلق. فإنه یمکن که هر یک از دو قسم زائد باشن، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی هر یک زائد باشن بدون مطلق، مطلق زائد نباشد. یعنی میتوانیم بین مطلق و اون دو فردش جدایی بندازیم، دو فردش را بگیم زائد، مطلق رو زائد حساب نکنیم. پس دلیل شما فقط ثابت کرد که این دو وجود خارجی و ذهنی که دو قسمند زائدند، ثابت نشد که مطلق که مقسم است زاید است. و ممکن هم است که شما مقسم رو این قرار بدید و اقسام رو زاید قرار بدید. ایرادی نداره که مقسم این دوتا که وجود مطلق این ماهیت باشه ولی اقسامشون غیر ماهیت باشن، چون اقسام اگر چه مقسم رو دارن ولی به خاطر داشتن قیدی اضافه بر مقسم از مقسم جدا می شوند. شاید همین قید اثرش این باشد که این دو قسم رو از ماهیت جدا کنند و این دو قسم چون در مطلق وجود نیستند، مطلق وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت شود. پس می توانیم بگوییم مطلق وجود عین یا جزء ماهیته، ولی دو قسمی که این مطلق دارد جزء و عین نیستند. زیرا دو قسم درسته که همون مقسمند، ولی تنها اون مقسم نیستند، قیدی هم بهشون اضافه شده. و شاید اثر اون قید این باشد که زیادت رو نفی کرده باشه، اون قید خارجیت و ذهنیت باعث شده باشه که وجود غیر از ماهیت و زایده بر ماهیت باشه. اون قید خارجیت و ذهنیتی که بردارید وجود خالی بمونه، شاید این وجود عین ماهیت باشه. این حرفی که معترض میزنه جواب ما اینه که همونطور که خود شما اشاره کردید، ما دو تا بحث میتونیم تشکیل بدیم. یکی این که مفهوم وجود زائد بر ماهیت است، یکی این که وجود خارجی و وجود ذهنی زائد بر ماهیت است. این دو تا بحث ما میتونیم داشته باشیم، هر دو بحث هم ممکنه مطرح بشه. بحث اول اینه که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت فرق داره یا یکیه. خب این اصلا به نظر ایشون میفهمد این اصلا احتیاج به بحث نداره، این به ذهن خودت رجوع بکن، میفهمی که دوتا. هیچ کس نگفته مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت، مگه دوتا مفهوم ها این هم میشن؟ ماهیت و وجود که مرادف نیستن که ازشون یکی فهمیده بشه. دوتا مفهوم هم، دوتا مفهوم هم نمیتونن این هم باشن. اگر یک مفهوم بود خب حرفی نداشتیم، دو لفظ مترادف یک مفهوم رو به ذهن ما بیارن، اون وقتی مشکلی نبود. اما اینا دو تا لفظن، دو تا مفهوم دارن، دو تا مفهوم هم که یکی نمیشن. خب پس هیچ وقت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت یکی نیست. اینا نمیشه اصلا بحث کرد. اینقدر این یکی نبودن یا به تعبیر دیگر مغایرت داشتن اینقدر واضحه که نه تنها احتیاج به استدلال نداره، بلکه احتیاج به تنبیه هم نداره، حتی احتیاج به تنبیه هم نداره. آخه بعضی چیزها که بعضی بدیهی ها که مبهم میمونن، گفتیم بدیهی دو قسمه، بعضی هاش واضحه که احتیاج به تنبیه هم نداره، بعضی خفی هن اگر که احتیاج به استدلال ندارن ولی احتیاج به تنبیه دارن. این مطلب اینقدر بدیهی واضحی است که حتی احتیاج به تنبیه هم نداره که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت دوتاست. حرف در اینه که اون وجود خارجی این احتیاج به تنبیه داره که وجود خارجی با وجود ذهنی یا وجود ذهنی با ماهیت جدان یا یکی هستن. این به مورد بحثات قرار بگیره. این هم البته به نظر ما بدیهی است، چنانی که قبلا ادعا کردیم بعدن هم تکرار میکنیم. و اما بدیهی مخفیه، پس اون بدیهی مخفیه قابل هست که برش تنبیه بشه. پس بحث ما در همین دوتاست. اگر شما قبول دارید که این دوتا زایدن، اون سومی هم که دل بده هم مقبوله، هیچ که نمیتونه مخالفت کنه، پس قهران قبول دارید که وجود زاده بر ماهیت بدون قید خارجیت و ذهنیت و اطلاق، چه مطلق باشه چه خارجی باشه چه ذهنی باشه. مطلقش رو که همه قبول دارن، بدیهی واضحی اصلا احتیاج به تنبیه و استدلال نداره. اون دو تا دیگه‌ش هم که خود شما دارید قبول میکنید، البته بدیهی به نظر ما مقبوله ولی احتیاج به تنبیه داره، شما میفهمید اون احتیاج به تنبیه نداره، آشکاره و از این دلیل دست میاد. لااقل اینه که این دلیل رو به عنوان یه تنبیه بر اون در زیاده این دوتا قبول کردید. پس زیاده دوتا رو قبول کردید، زیاده مفهوم هم که بدیهیست، بنابراین زیاده مطلقا روشنه که وجود مطلقا بر ماهیت زایده. اما توجه کنید در باره وجود خارجی و وجود ذهنی ما دو لحاظ داریم. یکی لحاظ میکنیم مفهومش را، مفهوم این دوتا رو. خب مفهوم این دوتا همون مفهوم وجوده، فرقی با اون مفهوم مطلق وجود نداره. پس وجود خارجی و وجود ذهنی به لحاظ مفهومشون باز زائد بر ماهیتن، زیادتشون چنان بدیهیست که حتی احتیاج به تنبیه هم نداره. یعنی همون حکمی که در مفهوم وجود داشتیم در مفهوم وجود خارجی و مفهوم وجود ذهنی هم داریم، که مفهوم ها چه مفهوم وجود مطلق باشه، چه مفهوم وجود خارجی باشه، چه مفهوم وجود ذهنی باشه، با مفهوم ماهیت فرق میکنه. این مطلب بدیهیست، بدیهی واضح و احتیاج به استدلال نداره. میان سراغ اون یکی دیگه که یه لحاظ دیگری هم برای وجود خارجی و وجود ذهنی داریم، و اون لحاظ اینه که ما این دو وجود رو حسه‌ای برای اون مفهوم ببینیم، حسه ببینیم. لحاظ مفهوم نداشته باشیم. چه وقتی لحاظ مفهوم بکنیم، یعنی بگیم مفهوم وجود خارجی با مفهوم وجود مطلق یکی میشه، یعنی غرق میشه در اون مفهوم وجود مطلق. ولی اگر حس بگیریدش جدا میشه از مفهوم وجود مطلق. بحث اینه که آیا وجود مطلق دو تا حسه دارد، یکی حسه خارجی یکی حسه ذهنی، این حسه هاش نسبت به ماهیت چطورن؟ حسه این وجود مطلق نسبت به هر ماهیتی چگونه است؟ مثلا این حسه وجود خارجی مال ماهیت انسانه، اون حسه وجود خارجی مال ماهیت فرسه، اون حسه دیگه مال شجره و هاکزا. وجودای ذهنی هم همینطور، هر حسه هر فردی از این حسه مال یک ماهیتی است. حالا ما میخوام ببینیم این حسه های خارجی یا این حسه های ذهنی نسبت به کل ماهیتن چه حالتی دارن؟ آیا این اون ماهیتن؟ زائد بر اون ماهیتن یا جز اون ماهیتن؟ الان تمام بحث ما همینه که بحث ما در وجود خارجی و وجود ذهنی است، به ما این که اینا حسسن، نه به ما این که اینا مفهومن. البته بحث در مفهوم هم داریم، مدعامون اون رو هم شامل میشه، ولی در دلائلمون به اون نظر نداریم، به خاطر اینکه اون مطلب واضحی است و کنان هم واضحه که نه احتیاج به دلیل داره نه احتیاج به تنبیه. این پنج تا دلیلی که ما میاریم نه دلیل بر اون هاست بر اون مطلب، نه تنبیه بر اون مطلب. ما کار به وجود خارجی و ذهنی داریم، اونم نه به لحاظ مفهومشون، چون اگه باز به لحاظ مفهوم بخوام بحث کنیم باز همون بدیهی واضح میشود که نه احتیاج به دلیل دارد نه احتیاج به تنبیه دارد، بلکه به لحاظ حسشون، یعنی به لحاظ اون فردی که گفته میشود تحقق خارجی یا تحقق ذهنی دارد و به برکت اون فرد ماهیت در ذهن یا خارج موجود میشود. بحث ما در اون حسه ایست که گفته میشود وجود خارجی یا ذهنی دارد، تحقق خارجی یا ذهنی دارد و گفته می شود به برکت او کل ماهیت فی ذهن و فی خارج موجود می شود. پس ما در اون است نه در مفهوم، که مفهوم وجود دهنده نیست، مفهوم تحقق خارجی نداره. ما بس در اون می کنیم که گفته می شود تحقق خارجی یا ذهنی دارد و ماهیت رو در خارج یا ذهن محقق می کند، و چنین چیزی اگر به نظر ما زایده بر ماهیته، ولی اگر کسی در شک بکنه با تنبیه شکش برطرف میشه. پس دلائلی که ما میاریم جنبه تنبیهی دارن بر این دو قسم، نه بر اون جامعه. بر جامعه حتی احتیاج به تنبیه هم نداریم، اگر چه اون جامعه هم مورد بحث ما هست، ولی ما برش تنبیه نمی کنیم. قالب عینیت نه ها، قالب اتحادم، قالب اتحاد. البته عرض می کنم بحث رو اگر حساب کنید همینطور که الان دارم عرض می کنم، بحث این چنینه که ما در وجود خارجی و وجود ذهنی بحث داریم که زاید بر ماهیت هم یا نه، بحث در مطلق مفاهیم هم داریم که زاید بر ماهیت یا نه، در هر سه تا بحث داریم. اما این که مفهوم زایده بر مفهوم ماهیت حرفی درش نیست، این خارج و ذهنم زایده بر ماهیتم به لحاظ مفهوم باز حرفی درشون نیست، به لحاظ حسه الان مورد بحثه که زایدن یا زاید نیستن. زایدن نه این که در خارج به دو وجود موجودن، این قبول داریم که در خارج به یک وجود موجودن، ولی در خارج همین جزء ماهیت عین ماهیت یا زایده بر ماهیت همینی که به یک وجود موجوده. البته بله، چرا به یک وجود موجوده؟ در خارج همشون به یک وجود موجوده، ماهیت و وجود، ماهیت و وجود خارجی در خارج به یک وجود موجوده، ماهیت و وجود ذهنی هم در ذهن به یک وجود موجوده. این که برد بحث ما اصلا نیست، از اولا نبود. ما حرفمون در اینه که حالا شما آنچه را که در وجود ذهنی دارید و میفهمید، نه به عنوان مفهوم، این وجود ذهنی رو زاید بر ماهیت میگیرید یا زاید نمیگیرید. البته نمیتونم الان من به طور کامل بحث رو منقح کنم، چون بعدن که ما میرسیم به توجیه صاحب مواقف نسبت به کلام ابوالحسن اشعری خیلی زیاد به هم میزه، اصلا معلوم میشه که بحث ما صاف در مفهوم نیست. من از اول عبارت رو هم گفتم بحث در مفهومه، بعدا همین رو خراب میکنیم. یعنی یه جوری پیش میاد که ناچاری این کار رو انجام بدیم. همونطور که عرض میکنم در هر موقعیتی مناسب همون موقعیت ما بحث میکنیم. یک بحث جامعی که همه جای این سر تا سر این مسئله داشته باشیم نداریم. لذا میرسیم به بحث شیخ ابوالحسن اشعری. وقتی میخوام توضیحش کنیم اصلا بحث از مفهوم میکنیم و میگیم بحث از مفهوم نداریم، میریم تو خارج. میریم تو خارج میگیم این که گفته وجود عین ماهیت، یعنی در خارج به یک وجود موجودن هر جا، همونی که فلاسفه گفتن. این اصلا توضیح میره تو بحث وجود خارجی نه مفهوم، که وجود خارجی با ماهیت یکیست یا جزء است یا غیر است. وقتی میگیم منظور ابوالحسن هم که گفته این بود این ماهیت، یعنی لحاظ وجود، یعنی هر دو با یه وجود موجودن، نه اینه یعنی اون جنس و فصلش رو بسکافید وجود دستش در میاد. اینو نمیخواد بگه. اینا با توجیهات شبنه خواهیم داشت. خب وقتی ما وارد این توجیهات بشیم اصلا این موضوع بحث عوض میشه. اینه که ما فعلا یه موضوع بحث درست حسابی توی این مسئله به دست نمیدیم، هر جای یه جور حرف میزنیم. چرا؟ چون معلوم برای خودشون هم معلوم نیست کجا بحث کردن. مثلا شیخ ابوالحسن اشعری بحث کرده، همه بردن بحثش تو مفهوم، بعد صاحب مواقع میاد میگه نه بحثشون در خارجه، رفتی به مفهوم نداره. پیداست که موضوع بحث در این مسئله که ما توش هستیم خیلی روشن نیست، یعنی نه برای خودشون روشن نیست، جاهای مختلف بحث کردن، یعنی هر جا به مناسبت همون جا بحث کردن. الان در اینجا میگیم بحث در مفهوم وجود نداریم، نداریم بحث داریم در مفهوم وجود، دلائلمون ناظر به اون بحث نیست. حالا ما بحث مطلقه وجود مغایر است با ماهیت یا نه. حالا میخواد مفهوم وجود باشه، میخواد وجود خارجی باشه، میخواد وجود ذهنی. وجود خارجی هم چی و ذهنی هم چی بود به لحاظ مفهوم باشه و به لحاظ حساس باشه، همه مورد بحثن، همه رو مورد مدعی هستیم که زاده بر ماهیت هن. اما دلائلمون کجا رو میخواد اثبات کنه؟ اولا باید بدونیم که دلائلمون دلائل نیستن، تنبیهات هن. ثانیا حالا که تنبیهات هن کجا رو میخواد اثبات کنن؟ میخوان خفا رو از کدوم بدیهی برطرف کنن؟ ایشون میفهمد خطا رو از اون بدیهی که مفهوم وجود مطلقه برطرف نمی کنن، چون اینقدر بدیهیش که اصلا خفایی نداشته که این دلائل بخواد، یعنی تنبیهات بخواد خفا رو برطرف کنه. خفا رو از اون وجود خارجی و وجود ذهنی، اون هم نه وقتی که مفهومشون ملاحظه شود، بلکه این دوتا به عنوان حساس ملاحظه شود، اون وقتی خفایی پیش میاد این دلائل ما میخواد خفا رو در این جون مواجه برطرف کنه. ولی که حالا فعلا موضوع بحث کجاست اصلا اشاره نمی کنن، میگن این همه مورد بحثه، اما یک جاش بدیهی واضحه، جای دومش دو لحاظ داره، به یک لحاظ بدیهی واضحه، به یک لحاظ بدیهی خفیه. ما در این دومین جا به لحاظ اون بدیهی خفی بحث میکنیم، دلیل میاریم. یعنی در وجود خارجی و وجود ذهنی که اگر حساس ملاحظه شوند بحث میکنیم که ظاهرن یا نه، اما در وجود خارجی و وجود ذهنی اگر مفهومشون ملاحظه بشه مسلم این مورد بحث ما هست، مورد استدلال ما نیست. در مطلق وجود مفهوم وجود هم همینطور، در سه چیز پس ما بدیهی واضح داریم: مفهوم مطلق وجود، مفهوم وجود خارجی، مفهوم وجود ذهنی. این سه تا مورد بحث ما هستن، ولی انقدر واضحن که دلایل به اونها ناظر نیست. در دو جا بحث داریم و دلیل هم مجرا داره، یکی حسه وجود خارجی، یکی حسه وجود ذهنی. در این دو حسه ما بحثه. این خلاصه حرفیشونه. اگر هم به معترض میگیم اگر شما قبول دارید که در حس دلیل ما در این دو حسه کار آمده و ثابت میکنه که وجود زائد بر ماهیته، پس دیگه تمامه دیگه، من مدار ما رو قبول کردیم، شما غیر از این نمیگفتیم. ما در اون سه جایی که بدیهیست که دلیل نمیخواست بریم، در این دو جایی هم که احتیاجی به تنبیه داشتیم که شما قبول دارید، پس در هر پنجایی که ما قبول داریم شما اعتراف دارید، بنابراین با هم اختلاف نداریم. بله وارد بحث ما نیست. چرا؟ اون که اصلا از بحث خارجه. ببینید بحث ما در زیادت وجود علل ماهیته، نه زیادت وجود علل ماهیت و المفاهیم. اون اصلا جزء بحث ما نیست. این که من عرض کردم 5 تا صورت داریم، هر 5 تاشم اعتراف داریم به زیادت، در همین محدود است که زیادت وجود علل ماهیه. اما اگر شما بحث اینطوری بگیرید، زیادت الوجود علل ماهیه و سائر المفاهیم، این اگه بحث بشه خب یه چیز دیگه میشه که الان بحث ما این نیست. بله اینطوری اگه بحث میکردیم که زیادت الوجود علل ماهیه و سائر المفاهیم، وقت 5 تا بحث نداشتیم، نسبت به ماهیتش 5 تا بحث داشتیم، نسبت به سائر المفاهیم حالا باید ببینیم چند تا بحث داشتیم. وقت ببینیم در اینجا ما غالب زیادت میشیم یا نمیشیم. اون اصلا بحث دیگه است. ما بحث در اون اصلا نداریم، بحث در سائر المفاهیم نداریم، بحث ما در ماهیته. در ماهیت ما 5 تا بیشتر نیست. لعنا نقول زیادت الوجود المطلق به معنا مغایرت مفهومه مع مفهوم الماهیت ظاهران جدن. این که وجود مطلق زاید بر ماهیت باشه، زاید بودنش هم به این معنا که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت مغایر باشد، این تغایر ظاهران جدن. به حیث الله یحتاج الى تنبیه ایزن، یعنی همونطور که احتیاج به استدلال ندارد به خاطر بدیهی بودن، احتیاج به تنبیه هم ندارد به خاطر بدیهی واضح بودن. بل المحتاج الى تنبیه انما هو زیادت قسمه، اونی که احتیاج به تنبیه داره، تازه احتیاج به تنبیه داره، تازه احتیاج به استدلال نداره، اونی که احتیاج به تنبیه داره زیادت قسمه، یعنی زیادت وجود خارجی و زیادت وجود ذهنی، که اون هم احتیاج به استدلال نداره، چون نظری نیست، بدیهی است. ولی چون بدیهی خفیف احتیاج به تنبیه داره، اونم اگر احتیاج دارد لا من حیث مفهوم حمایزن، نه از جهتی مفهومشون ایزن. ایزن یعنی همونطور که خود وجود مطلق، خود مفهوم وجود مطلق احتیاج به تنبیه ندارد، این دوتا هم من حیث مفهومشون احتیاج به تنبیه ندارد. پس سه تا قسم بیرون رفت، یعنی شد بدیهی واضح. یکی مفهوم وجود مطلقا، یکی مفهوم وجود ذهنی، یکی مفهوم وجود خارجی. این سه تا هر سه خودشون یکسانه، یعنی بدیهی واضح هم، نه احتیاج به استدلال دارن نه احتیاج به تنبیه. اونی که احتیاج به تنبیه دارد نه استدلال، بل من حیث و حسفه ما و ما یزن و کونه و کونها افرادن لهما به حسب ماهیت ماهیتین. این و ما یزن اصل تفسیر بر حسفه، حتما نباید صرفت باشه. اصالت الوجودی قائل است، من از خارج مختصر عرض کردم، اصالت الوجودی قائل است که وجود یعنی مطلق الوجود حسه دارد، حسش وجود خارجی و وجود ذهنی و حسش هم تحقق دارد به لحاظ بله به لحاظ هر ماهیتی براش حسهی پیدا می شود، یا به تعبیر دیگه فردی پیدا می شود. خلاصه فرق بین اصالت الوجودی و اصالت الماهیه اینه که هر دوشون مفهوم وجود قبول دارن و قبول دارن این مفهوم وجودی امر ذهنیه. اصالت الوجودی میگوید که این وجود، این مفهوم وجود حسهی در خارج دارد به لحاظ هر ماهیتی. اصالت الماهوی میگوید حسه ندارد، اونی که در خارج تحقق داره ماهیتی، وجود حسی نداره، همون که مفهوم بوده همچنان مفهوم هست، یعنی تو ذهن شما مفهوم بوده الان هم همون مفهوم هست، چیزی در خارج به نام حسی وجود نداری. خب پس اصالت الماهوی قائل است که فردی از وجود به حسب کل ماهیت ما نداریم. این چنین نیست که وجود به حسب این ماهیت فردی در خارج داشته باشه، به حسب اون ماهیت دیگه فرد دیگر، به حسب اون ماهیت دیگه فرد سوم، با هکذا فردی نا برای وجود نداریم. اون چه که داریم در خارج ماهیات هست و وجود امر ذهنی. پس اصالت الوجودی معتقد است که فرد وجود و حسه وجود، که وجود فرد دارد و حسه دارد. دقت می تبیر اصالت الماهوی رو، اصالت الماهوی قائل است به این که وجود فرد و حسه ندارد به حسب کل ماهیت ماهیت، یزن که فرد و حسه دارد، یزن گمان می شود که فرد و حسه او دارد. ایشون چون اصالت المحابی بوده تعبیر به یزن نکرده، حسه رو تفسیر کرده به ما یزن که فرد وجود است. که اصالت الوجودی معتقده که این حسه فرد وجوده و اینم تحقق خارجی داره. اصالت المحابی میگه نه، ما حسه و فردی نداریم. گمان می شود که در کنار هر ماهیتی فردی از وجود حاصل است. خب حالا بل من حیث و حسسه ما، بلکه بحث ما در وجود خارجی و ذهنیست به لحاظ حسسشون. یعنی چه لحاظ حسس؟ یعنی به لحاظ ما یزن و کونه و افرادن لهما به حسب ماهیت ماهیتن، به لحاظ همون افراد، همون چیزهایی که گمان می شود افراد وجود خارجی یا افراد وجود ذهنی هستن به حسب ماهیت ماهیت این، به حسب کل ماهیت این. یعنی در خارج اگر ماهیتی باشد به حسب این ماهیتی حس وجود داریم، اگر ماهیتی دیگر داشته باشیم به حسب این ماهیتی حس دیگری از وجود داریم. در ذهنم اون هم اینطور، اگر ماهیت انسان داشته باشیم یه حس از وجود داریم، اگر ماهیت فرس داشته باشیم یه حس دیگر از وجود داریم. پس این حسها به لحاظ ماهیتها حس میشوند و فرد فرد میشوند. وقت گفته می شود که در خارج جازه ما این افراد داریم، این حسه ها رو داریم، اصالت المحابی میگه جز اون مفهوم چیزی دیگه نداریم. اصالت الوجودی میگه نه، افراد داریم، حسه ها رو داریم، به حسب کل ماهیت ماهیت هم افراد داریم هم حسه داریم. اون وقت ایشون که اصالت المحابی بوده میگه منظورم همون حسه هاییست که گمان می شود حسه وجودند، همون هایی که گمان می شود افراد وجودند. من اونا رو دارم بحث میکنم که زاده بر ماهیت نیست، مفهوم که روشن زاده بر ماهیت نیست. اون حسه هایی که اصالت الوجودی ها میگن در خارج هستن، اونا رو من میگم، اونا رو میگیم که زائد بر ماهیت نیست. پس بل که نزا من حیث و حسس ما، نزا در وجود خارج ذهنیست به لحاظ حسسشون، یعنی به لحاظ آن چه گمان میشود کونها افرادن لهما. ضمیر کونها به ما برمیگرده، ما چون عبارت از حسس و افراده زمیر مؤنث آمده، یعنی به لحاظ معنای ما زمیر مؤنث آمده، اگر چه به لحاظ لفظ می شود مذکر بیاد. و ما یعنی و حسه هایی که گمان می شود کون این حسه ها افرادن لهما، یعنی للوجود الخارجی و ذهنی به حسب ماهیت ماهیت، یعنی به حسب هر ماهیتی، به حسب هر ماهیتی وجود فردی خواهد داشت، با این ماهیت یه فرد، با اون ماهیت یه فردی دیگه، به هاکذا، چه فرد ذهنی چه فرد خارجی. این ما بحثمون در این افراده، همینایی که گمان میشوند افرادند و ما قبول نداریم که افرادند. ما که اصالت المحابی هستیم فردی برای وجود قائل نیستیم، فقط این مفهوم وسیع رو قائلیم. اما کسانی که اصالت الوجودند فرد قائلند، ما در همون چیزهایی که گمان میشود فرده فردند و ما اسمشون حساس میداریم، بحثمون درونه که آیا اون حساس و اون افراد، حالا یا خارجی یا ذهنی، زائد بر ماهیتن یا زائد نیستن. نه به لحاظ مفهومشون، به لحاظ حسه بودنشون، به لحاظ فرد بودنشون، به همون لحاظی که به ماهیت میشستن و ماهیت رو تحقق خارجی یا ذهنی میدهند، به اون لحاظ مورد بحث ما هستند که آیا اون هم زائدن یا زائد نیستن. از خارج شرط کردن، اگه مسئله به خارج روشن باشه، این عبارت هم روشنه که سه تا مفهوم درست کردیم، دو تا مصداق درست کردیم. الان ایشون ناظر به همون دو تا مصداق. بله، وجود خارجی و وجود ذهنی به لحاظ حسه بودنشون، نه به لحاظ مفهوم بودنش. یعنی از اون پنج تا، سه تاش بدیهی واضح بود، دو تاش بدیهی خفی بود. اون بدیهی های خفی احتیاج به استدلال داره، هر پنج تاش مورد بحث ماست، ولی دو تاش مورد استدلال هم هست، نه استدلال بلکه تنبیه. اگر چه ما ظاهرا گفتیم استدلال، ولی باطنا منظورمون تنبیه. بله، اگر اصالت المحابی بودیم این دوتا را نداریم، احتیاج به استدلال و تنبیه اصلا نداریم. ولی ما به خاطر اینکه کار اصالت الوجود را راحت کنیم بحث میکنیم، زحمت اونها را کم میکنیم، اشار میکنیم، خودمون به زحمت میدیم تا اونها را کنم نست. خب تا اینجا دلیل تمام شد و توجه کردیم دلیل دوم رو از تمام اعتراضات پاک کردیم، ولی خودمون میخوام یه اعتراض واردی برش بکنیم و اونه که دلیل شما کلیت نداره، همون اعتراضی که بر دلیل اول وارد کردیم. گفتیم که مدعای ما اینه که در همه جا بلا استثناء وجود زائد بر ماهیته، این مدعای ماست. که این مدعای کلیه در تمام موارده، ولی ما دلیلمون نمیتواند ثابت کند زیادت ماهیت زیادت وجود علل ماهیت رو فی کل موردن، بلکه فی بعض موارد میتونه ثابت کنه، در مواردی که ما ماهیت رو تعقل میکنیم و از وجودش غافلیم، در این چنین مواردی میتونیم با این دلیل دوم زیادت وجود بر ماهیت رو ثابت کنیم، ولی در ماهیتی که اصلا تعقل نشدیم، نه ما تعقل نشدیم، دیگران هم تعقل نشدن، یه ماهیتی هست که ممکنه مجهول باشه در موجودات سماوی مثلا، یا در همین عرض ممکنه یه ماهیت ناشناخته ما داشته باشیم که در زمان قدیم خیلی زیاد بود، همین الانش هم حتما هست، چیزایی که همین کشف نشده برها کشف شود، ماهیت های ناشناخته داریم که ما در اینجا اصلا اون ماهیت تصور نشدیم که ببینیم آیا با تصور او میتوانیم از وجودش غافل شدیم یا نه. شاید این ماهیت های ماهیتی باشن که تا خود ماهیت تصور بشه وجودشان تصور بشه، چه میدونیم؟ وقتی یه این دلیل ما که میگه ماهیت تصور میکنی از وجودش غافل میشوی، در اون گونه ماهیت دیگه جاری نمیشه. پس دلیل شما روشن میکند که در ماهیات شناخته شده و تعقل شده وجود زائد بر ماهیت، نه در همه ماهیات. شما مگه همه ماهیات رسیدگی کردی که بفهمید وجودشون زائد بر ماهیتشونه؟ بنابراین دلیل شما تمام هست، منتها در یه موارد خاصی، نه در همه موارد. کلیت از این دلیل استفاده نمیشه. چون منه یرد علی هذا دلیل ایزن، یعنی همونطور که بر دلیل اول ایراد شد بر این دلیل دوم هم ایراد میشه، که انه لا یثبت الکلیه، این دلیل شما نمیتواند کلیت رو اثبات کند، یعنی اینکه در کل موارد وجود زائد بر ماهیت است، زیرا ماهیاتی که لا نتصورها لعل تعقل اونها منفک که از تعقل وجود نشود و در اونها بتوانیم بگیم وجود عین است یا جزء است. شاید دلیل شما اونجاها جاری نشه، اما در اینجا بتونیم بگیم وجود جزء است یا عین است. ها به این خواستم یادت واضح نیست، یعنی این میفرمایید نداریم هم سی ماهیتی؟ نه ببینید ممکنه ماهیت هایی باشه که اصلا به ذهن ما نیمده، یعنی ما اصلا تصورش نکردیم، از شدم ماهیت هایی که کشف نشدن تو همین زمینه، یا بعضی از ماهیات در سماوات، مثلا در بعضی عدیه داره به خدا خطاب میکنه ای کسی که در خورشید هم موجودات زنده داری، کارن شما تصوری دارید از این موجودات؟ تا حالا که نگفته بودیم اصلا تصورش هم نمیشدیم، حالا الان یک چیزی تو ذهنتون اومد ولی اصلا شما ماهیت رو تصور نمیکنید، نمیدونید اصلا چی هست، موجودی که تو اون حرارت شدید بتونه زندگی بکنه، این الان ما تصور نمیکنیم. خب شاید ماهیت اونو به ما اعلام بکنن، ما ببینیم تا ماهیتش تصور شد میزیدشون تصور میشه. خیلی ماهیت هست که ما تصور نکردیم، نمیخوام بگیم بلکن تصور نکردیم، شاید بتونیم بگیم هیچ ماهیت رو بلکن تصور نکردیم، بل اجمال هم میخوام ادعا کنیم که بعضی ماهیت تصور نشدن، این اصلا به ذهن ما خطور نکردن. این همه خلائق در زمین هست، حشراتی که در زمین هست یا موجوداتی که در آب هست، ما فکر میکنید همه شما کشف کردیم و همه تصور کردیم، حتی تصور اجمالی هست خیلیشون نداریم، تصور تفصیلی که هیچ، تصور اجمالی هم نداریم. خب اگه تصور اجمالی نداشتیم هیچ آگاهی نسبت به این ماهیت نداریم، حالا این ماهیت رو به دست ما دادن، شاید ما این ماهیت رو با وجودش تعقل کردیم، یه ماهیت خاصی بود با وجودش تعقل کردیم، احتمالش رو لااقل میدیم، نمیگیم حتما هست، احتمالش رو میدیم، همین که احتمال دادیم دلیلمون از افاده کلیت میفته، نمیتونه به طور کلی ثابت کنه که در همه جا وجود زائد بر ماهیت، فقط ثابت میکنه به طور اجمال وجود زائد بر ماهیت، اونم در ماهیت شناخته شده، پس مدعا ثابت نمیشه، اکثر فقط در تصور اجمالی و کنهی. مفهوم ماهیت رو نمیگیم، ماهیت خاص نه، ما وجود ماهیت نه، خاصیت ماهیت، شما اصالت الوجودی هست نزنی، مطلق هست بزنی، چون بحث ما مطلق هست، الان نمیخوام وسط دعوا ثابت کنیم که وجود اصیله، ما میگیم ما ماهیتی رو تصور میکنیم، نمیخوام نمیتونیم نمیفهمیم که و وجود رو نمیفهمیم، ماهیت تصور میکنیم وجود چه نمیشن، از اینجا میابیم که وجود غیر ماهیت. همین ماهیت تصور میکنیم، ولی بلکن تصور میکنیم؟ نه، ممکنه بلکن هم تصور نکنیم. ماهیت مثلث تصور میکنیم، وجودش تصور نمیشه. گاهی هم بلکن تصور میکنیم، چون وقتی میخوام بفهمیم که فلان چیز یعنی وجود جز هست یا جز نیست، باید تا کنه ماهیت بریم، یعنی اجزای ماهیت رو بیرون بریزیم و ببینیم وجود جزش نیست. پس حتما تصور ماهیت منظور تصور بلکنه، به این معنی جرد میکنه. باید ماهیت رو بلکن تصور کنید، یعنی تمام اجزایش رو مشاهده کنید و ببینید وجودش نیست و غافل از وجود بشید. از تصور تصور بلکنه هر چیدم، اگه تصور بل اجمال هم باشه کافیه، ولی ظاهرا مراد اون تصور بلکنه، به همین دلیل که جز بودن وجود نفی میکنن. اگر جز بودن وجود نفی میکنن، معلوم میشه که اجزا رو به هم ریختن و دیدن وجود توش نیست. این که میگم بل اجمال هم کافیست، دقت کنید، این که میگم بل اجمال هم کافیست و لازم نیست بل کن تعقل شود، به این جهته که ما اگر میخواستیم این که چرا دقت کنید، اگر میخواستیم تعیین کنیم اجزا رو و بگیم وجود یکی از اجزاه، باید میرفتیم ماهیت تحلیل میکردیم، اجزایش رو میافتیم، وجود رو در بین اجزا پیدا میکردیم، وقت میگفتیم یکی از اجزا وجود. ما این کار نمیخوام بکنیم، ما میخوام نفی کنیم جزئیات وجود. اثبات جزئیت وجود اقتضا میکند که ماهیت تحلیل بشه و تمام اجزایش مشهود بشه، اما نفی جزئیت لازم نیست که مستلزم این نیست که تمام اجزای ماهیت رو ملاحظه کنید. با یه دلایل خارجی میتونید جز بودن وجود رو نفی کنید، بدونید که ماهیت رو بشکافید. این که عرض میکنم در اثبات این که وجود جز ماهیت نیست بلکه زاهده بر ماهیت کافیست که شما ماهیت رو اجمالا ملاحظه کنید، به خاطر اینه. اگر میخواستید اثبات رو کنید که وجود جز، نمیتونید اجمالا تصور کنید، باید تفصیلا تصور میکنید. اما حالا شما میخواد نفی جزئیات بکنید، ممکن است طرق دیگه نفی جزئیات بکنید، بدون اینکه احتیاج به تحلیل ماهیت باشه. اینه که تصور اجمالی ماهیت در این حالت کافیه. اتفاقا این دلیل ما در این تجربیه، حالا بقیهش کار نداریم، این دلیل در این تجربیه. یعنی تصور کردیم ماهیت رو و یافتیم که وجود در تصور ما نمیاد. با تصور ماهیت یافتن این تجربه کردن، اتفاقا این دلیل ما در این تجربه. حالا بقیه شما شاید تجربه باشه، ولی علال خصوص نیکی تجربه عقلی نیست. این حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز حرف خوبیه، ولی به شرطی که امثال بودن ثابت بشه. اصلا حرف سر همینه. بله، ما چند تا ماهیت رو 20 ماهیت ملاحظه کردیم، دیدیم وجود به ذهن نمیاد. اگر ثابت بشه که 21 هم مثل این 20 تا، خب بله، خب فلان سال فیما یجوز اضافه مالا یجوز علی سبا ثابت میکنه که اون 21 همین حکم داره، یعنی حکم میشینه که وجود جایده بر ماهیت. ولی ما ماهیتی که ماهیت های تصور نشدیم، از کجا ثابت کنیم که مثل ماهیت های تصور شده است که بعد بگیم حکم الامثال فیما یجوز اضافه مالا یجوز سبا؟ اصلا این قانون دیگه جاری نمیشه. در جایی که ما قبول کردیم که ماهیت‌های مشاهده نشده مثل ماهیت‌های مشاهده شده است، حکم تفردی می‌دیم، حکم زیادت رو سرایت می‌دیم. اما در ماهیت‌هایی که ما اصلا تصور نکردیم، خبر هم نداریم که مثل ماهیت‌های متصورن یا چیز دیگه‌ن، نمی‌تونیم تصور بگیریم. بله، اگه مثل بود ثابت شد شما درست. بله، در همون محدوده تجربه. نه، این فرمایش شما، ما اصلا احتیاج به فرمایش شما نداریم، این نوبت به اینجا نمیرسه. شما این فرمایید که دلیل تجربی رو با احتمال نمیشه نقش کرد، بلکه به کلیت خودش باقی. ما عرض میکنیم اصلا از اول باید دلیل تجربی رو در سوای اون مورد احتمال ملاقات کرد. دقیقا ما از شما دلیل تر عرض میکنیم، یعنی اصلا ما نمیذاریم کلیت امر تجربی به حدی باشه که اون محتملات هم شامل بشه. شما میفرمایید که ما به تجربه عمومیت میدیم به طوری که تمام محتملات شامل بشه، بعد میگیم خب با احتمال نمیشه این قانون کلی رو نفی کرد. ما جواب میدیم به شما که اصلا تجربه رو از اول به حدی محدودش رو محدود میکنیم که شامل اون احتمالات نشه و اون احتمالات از اول بیرون باشه، نه بیاد و نقض کنه، اصلا در دلیل تجربی نقض وارد نمیشه. چرا؟ چون دلیل تجربی محدوده، شما در همون محدوده تجربه بستیم، در بیرون از اون محدوده ما این این تجربه رو ادامه ندادیم، یعنی ادعا نشدیم تا در بیرون اگر احتمالی بیاد نقض میشه. من این مثالم زدم، مثال میزنم روشن میشه. خود آقایون گفتن که یه دفعه دیگه این مسئله رو کردن، سقمونیا یه گیاهیست که اگر مصرف بشه تسهیل صفرا میکنه، یعنی خلط صفرا رو که غلیظ شده رقیق میکنه، وقت انسان میره که به خاطر غلظت صفرا مریض شده سالم میکنه. این رو گفتن که سقمونیا مسهلون به صفرا، این یه قانون تجربیه، قانون کلی هم هست، ولی خودشون قید زدن فل بلاد الهاره و المعتدله. چرا؟ چون در این محدود ما تجربه کردیم و لذا حکم رو هم کلی صادر کردیم، ولی کلی که محدودش بسته باشه، فل بلاد الهاره و فل بلاد المعتدله. مازاد رو نگفتیم، مازاد محتملات هم در بلاد فرسی احتمال داره اثر کنه، احتمال داره اثر نکنه. اصلا تجربه ما به اون محدوده تعلق نگرفته تا اگر فردا رفتید تو محل سرسید و خلاف این تجربه رو دیدید بگید ناقض تجربه شماست. اصلا محدوده تجربه از اول مخصوص است به همون موطن تجربه و به مباطن احتمال رو شامل نمیشه تا فردا اگر اون مباطن احتمال خلاف تجربه ما رو ثابت کرد نقضی بر تجربه ما به حساب گیرید. بنابراین امور تجربی هیچ وقت نقض نمیشه. چرا؟ چون در محدوده تجربه هم مازاده بر تجربه نیست. این خانونس خودشون گفتن تجربه رو کلیش کن، با محسوسات فرق داره، محسوسات جزئی هم مجربات کلی هم، تجربه رو کلی کن، ولی نه کلی تا جایی که دست در بره، تا جایی که تجربه کرد. قانون کلی در همون محدوده جاری کن. که این یه روز من توجیه دادم، حالا اشاره کردم، با این بیان معلوم میشه که اصلا موارد احتمالی که ماهیات دیگری که ما اصلا ملاحظهشون نکردیم، تجربه ما شامل اونها نشده و اونها اصلا نظر نداره. پس ما به ماهیاتی نظر داریم که تجربهشون کردیم و اونها ماهیات خاصه هستن، ماهیات دیگه بیرون از تجربه ما هستن، بنابراین دلیل ما اصلا شامل اونها نمیشه. پس اینکه گفتیم دلیل کلیت نداره درست گفتیم، اما دلیل سوم، دلیل سوم یک قیاس استثنایی است، ملازمه که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده. ملازمه این دلیل ملازمه بین مقدم و تالیش روشنه، اثبات نمیشه. بطلان تالی اثبات میشه، ولی شارح در ابتدای دلیل، در ابتدای ورود در دلیل شروع میکنن به ابطال تالی بدون اینکه توجه به چیزی بدن، تالی رو ابطال میکنن. بعد که تالی ابطال شد قیاس رو مطرح میکنن، خودتون خود به خود اینا رو به هم پیوند میدید و قیاس براتون کامل میشه. اول تالی ابطال میشه، بعد قیاس طرح میشه، در حالی که بعد اول قیاس طرح بشه بعد تالی باطل بشه. ولی خب ایشون کارش درست بوده، یعنی جوری بوده که نه که در خود قیاس احتیاجی به ابطال تالی داشتیم، از اول تالی ابطال شد. البته بر اصلا میشه اشکالی نداشت، ولی این روشی که ایشون تهی کرده روش خوبیه، لذا من هم به مثل ایشون میگم. الان چون وقت نداریم و نمیشه این دلیل بخونیم، فقط خود دلیل من اشاره میکنه. قرار بود اینکه مثل ایشون بگم، اول ابطال تالی کنم بعد وارد قیاس بشن، ولی چون وقت نداریم ابطال تالی نمی کنم، قیاس رو مطرح می کنم. قیاس اینه که اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، یعنی زائد بر ماهیت نباشد، لازم میاد که ماهیت ممکن الوجود نباشد، ماهیت وصف امکان رو نداشته باشد و تالی باطلون. تالی باطل است یعنی هر ماهیتی وصف امکان رو دارد، پس مقدم هم باطل. اینجا عرض کردم دو تا مطلب باید ثابت بشه، یکی ملازمه که چرا اگر وجود این بود یا جز بود امکان وصف ماهیت نیست. دوم بطلان تالی و اون این که چرا نمی شود که امکان وصف ماهیت نباشد، حتما امکان باید وصف ماهیت باشد. این دو که ثابت شد قهرن تا مقدم هم که وجود این باشد یا جز باشد زاید نباشد باطل میشه. این توجه کنید، من استدراج بکنم مطلبی که شارع الهی که قبل از ورود در استدلال بیان میکنه، هم اثبات میکنه ملازمه رو هم ابطال میکنه تالی رو. من اشتباه گفتم که ابطال تالیه، هم اثبات ملازمه میکنه هم ابطال تالی میکنه، به همین جهتی که مقدم شده. یعنی اگر شما توجه به این مطلب مقدمی لاحقی بکنید، وقتی وارد استدلال میشین هم ملازمه رو قبول میکنید هم بطلان تالی رو قبول میکنید، بدون اینکه زحمت استدلال برای ما درست بشه. به همین جهتی که ایشون اول اون مقدمه رو میگه تا بعد که وارد استدلال شد دیگه برای استدلال احتیاج به زحمتی نداشته باشه، هم ملازمه ثابت بشه هم بطلان تالیش نتیجه گرفت، بطلان تالیش ثابت بشه و وقت بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه. ان شاء الله اصل دلیل و توضیحاتشون رو برای جلسه آینده. الحمدلله.